بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعمنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. در جلسات گذشته عرض کردیم که برای شب قدر ویژگی‌های از قرآن کریم استفاده میشه. ویژگی اصلی که نام لیلة القدر هم ظاهراً به همین مناسبت برای این شب گذاشته شده این است که تقدیرات سال در این شب تعیین میشه. آیه شریفه ای، آیات شریفه ای که تلاوت کردم اول سوره دخان است که مربوط به همین شب هست. بعد از اینکه قرآن می‌فرماید قرآن را در شب مبارکی نازل کردیم، می‌فرماید در اون شب است که همه امور به مقام فرق و تفصیل میرسه، تمیز و تعین پیدا میکنیم. به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده در این شب در توضیح این معنا به اندازه‌ای که فهم و بیان ما وفا بکنه میپردازیم. یه سوالی که ابتداءً مطرح میشه این است که اینکه خدای متعال در آیات کریمه بیان فرموده که امور بندگان از طرف خدا مورد قضا و قدر قرار میگیره، گاهی میفرماید در لوح محفوظ ثبت است، گاهی به کتاب دیگری اشاره میکند که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، و با بیانات مختلفی امور بندگان را به خودش انتساب میده. و با دقت در این آیات معلوم میشه که این انتساب هم مراتب مختلفی داریم. و قضا اجلا و اجل مسمى عنده، می فرماید برای هر پدیده ای، هر موجودی از موجودات این جهان یک سرآمد زمانی، یک مهلت زمانی قرار دادیم، و اون اجل و مهلتی که مسماست، نامیده شده، تسمیه شده، تعبیر قرآنی است اجل مسمى عنده، این پیش خداست. قضا اجلا اجمالا می فرماد اجلی را تعیین کرد، بعد می فرماد و اجلا مسمن عنده. مطالب زیادی در آیات شریفه هست، روایات الی ماشاءالله. اولا این داستان چیه؟ این که خدای متعال در لوح محفوظ همه چیز را ثبت کرده، بعد در الواح دیگری هست مراتبی را داره، اجلی تعیین شده، برای هر چیزی از جمله برای انسانها عجلی تعیین شده، ارزاقشون تعیین شده. خب خدای متعال تدبیر امور می‌فرماید، همه کاری هم دست خودشه. این لوح محفوظ و لوح محو اثبات و ملائکه‌ای که واسطه هستند و می‌نویسند و اینها، داستان چیه؟ اون سوال رو وقتی یه مقدار گسترده تر بکنیم، درباره همه اموری که قبل از این عالم تا پیدایش این حوادث این عالم تحقق یافته مطرح میشه از یک سو، و از سوی دیگه اعمالی که انسانها انجام میدن تا روز قیامت، اون هم یه مراحلی رو داره. اعمالی رو که انجام میدن ملائکه مینویسند، بعد روایات زیادی داریم که این اعمال عرض میشه به امام عصر سلام الله علیه، بعد این اعمال را بالا میبرند، به آسمانها میبرند، به عرش میرسانند، و بالاخره در روز قیامت این اعمال در نامه ها نوشته شده، نامه ها توزیع میشه، به گردن های افراد آویخته میشه، به دستشون داده میشه، بعد در محضر الهی حاضر میشن، در اونجا قضاوت میشه، شهود حضور دارن، شاهدانی میان شهادت میدن، از ملائکه گرفته تا اشهاد که یک تعبیر عام نیست، یوم یقوم الاشهاد، شاهدان به پا میخیزن و شهادت میدن، حتی اعضا و جوارح خود انسانها شهادت میدن به اعمالشون، دست و پا شهادت میدن، پوست های بدن شهادت میدید. این جریان چیه؟ مگر در محکمه عدل الهی احتیاج به شاهدی هست؟ مگر کسی ممکنه اونجا خلاف بگیر تا بخوان اثبات بکنن؟ و برای کی میخوان اثبات بکنن؟ این یک سؤال عام نیست، شاید تو ذهن خیلی ها باشه، دوست نداشته باشن این سؤال رو مطرح بکنن، ولی خب وقتی اینا مطرح نمیشه و صحبت هم نمیشه، اون وقت شبهاتی وقتی دشمنان القا میکنن و میگن اینها همش اسطوره هست، وقت جای خودش رو باز میکنه. خوبه که در یک فرصتی راجع به اینها هم کمابیش صحبتی بشه. البته بنده اعتراف میکنم که من تحقیق کافی در این زمینه ها ندارم، صلاحیت بیانش هم ندارم، ولی خب برای اینکه یک ما لا یدرک و کلخ لا یدرک و کلخ باشه، یک شمه ای از این مسئله رو به عرضتون میرسه. داستان این است که از ناحیه خدای متعال وقتی فیض وجود و رحمت نازل میشه، حالا نازل میشه باز یه تعبیری است که باز باید توضیح بدیم که یعنی چی نازل میشه. به هر حال وقتی خدای متعال این رحمت را افاضه می فرماید، اعطا می کند، به مقتضای این که در ناحیه خدای متعال هیچ نقصی و محدودیتی وجود نداره. اون چه خدای متعال افاضه می کند، اون چه در نزد اوست، در مرتبه ای قریب به مرتبه اوست که میگیم عند الله، عندنا، لدینا، هیچ احتیاج اقتضای محدودیت، محدودیت کمی، کیفی، مرتبه ای نداره. و از این جهت میتونیم بگیم اون چه از در مرحله اول از ناحیه خدای متعال صادر میشه یک اقیانوس رحمت بی پایانه، یک دریای عظیمی است که ریزش میکنه از طرف خدای متعال، چون که بخل که نداره، حد و حصری که نداره رحمتش. تعبیر دریا هم که میکنیم، اقیانوس هم که میکنیم، برای اینکه ما دیگه چیزی بزرگتر و وسیعتر از اینا نمیشناسیم، بله مطلب از اینها هم بالاست. خب یه موجود ضعیفی مثل هر یک انسانی، یک موجود محدودی که عمر محدودی داره، شرایط محدودی داره، ظرفیت محدودی داره، در مقابل این رحمت بی پایان نمیتونه اونو دریافت بکنه. یعنی سنخیتی نداره. یک دریای ریزش میکنه با یک ظرف بسیار محدودی که اصلا محو میشه در اون، در برابر اون اقیانوس رحمت. طبیعت امر، حالا باز طبیعت امر تعبیر میکنم، اینا همه اسباب ضیق خناقه. لازمه این که اون رحمت بی پایان به اشیاء محدود برسه این است که به تعبیر خودمون کانالیزه بشه، مجاری محدود پیدا کنه. مثل دریایی که باید به جوبهای کوچکتر تقسیم میشه، اول نهرهایی میشه، اون نهرها کم کم جوبهای کوچکتری میشه تا میشه لولاکشیهایی که توی منازل هست به اندازه محدودی، به اندازه که ظرف شما، استکان شما آب بگیره، به اون اندازه محدودیت پیدا میکنه. اون دریا تدریجا باید مرتبه به مرتبه تنزل کنند، محدودیت پیدا کنه تا متناسب بشه با موجوداتی که از نظر زمانی، مکانی، شرایط وجودی بسیار محدوده. سر این که بین وجود خدای متعال و موجودات این عالم وسائطی هست، حالا ابتداءً ملائکه حمله عرش، ملائکه دیگری که ما تعدادشون رو نمیدونیم و نمیتونیم بفهمیم، چند مرتبه باید از ملکی به ملک پایین تر، از واسطه به واسطه پایین تر منتقل بشه تا برسه به اون ملائکه‌ای که موکل به عرض هستن. چند مرتبه میذره، ما مرتبه شو درست نمیدونیم. شاید امثال ما هم نتونن بدونن که چند مرتبه میذره. اجمالا میدونیم ملائکه هم مراتبی دارن، اونجا هم امیر و مأموری هست، بزرگ و کوچیکی هست، رئیس و مرؤوسی هست. از جمله جبرائیل امین یکی از فرماندهان است در عالم ملائکه، مطاع ثم، در اونجا در اون عالم بالا مطاع است، یعنی ملائکه مطیعی دارد که اون مطاع اوناست. حالا بالاتر از مقام ملائکه و جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و اینها، بالاتر از اونها، این چهار تا ملک حمله عرش هستن، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، بالاتر از اینها چه واسطه ای هست بین اونها و خدای متعال، اونها هم درست نمیدونیم. از اونجا به پایین تر مراتب زیاده، از صفوفی به صفوف و دیگه باید منتقل بشه. اینا تعبیراتی است که در قرآن و روایات هست، من عرض میکنم اگر نبود در اونها ما حتی عقلمون به اینجا هم نمیرسیم. به هر حال اجمالا میدونیم یک دستگاه سلسله مراتبی است در عالم وجود. درسته که فیض هستی از خداست، رحمت وجود مال اوست، هیچ کس دیگه نمیتونه سر سوزن وجود اعطا کند، اما مجاری متعدد دارد، از یک مجرای وسیعی باید منتقل بشه به یک مجرای محدودتری، از اون محدودتر به باز هم محدودتر، تا تناسب پیدا کند با پدیده‌های بسیار محدود این عالم، تا اونجا که از بعض روایات استفاده میشه، از یکی از دعاهایی که در صحیفه سجادیه است، که حتی هر قطره بارانی که در این عالم نازل میشه ملکی اون را نازل میکنند، هر قطره بار. دستگاهی بسیار منظم، ما عقلمون نمیرسید، اما اون اندازه‌ای که بیان کردند و فهم ما میرسه بسیار دستگاه منظم. این را اهل بحث، اهل نظر، اهل معقول یه اسمی روش گذاشتن، میگن سلسله قوس نزولی. یعنی یک مراتبی را وجود تدریجا طی میکنه، نازل میشه، پایین تر میاد. این پایین تر بالا پایینی حسی نیست، اینجوریست که یعنی مثلا اونی که بالای سر ما هست اون خیلی بالاست، وقتی اینجا میاد مثلا زمین این خیلی پایین ترین موجودات عالم است. زمین هم یه سیاره است در وسط این اقیانوس بیکران جهان، این هم مثل یکی از این ستاره هاست، بالا و پایین نداره. این که میگیم از بالا نزول پیدا میکنه، این بالایی معنوی است، بالایی وجودی است، وگرنه خدا که بالا و پایین حسی نداره. وقتی میفهمد از ناحیه خدا نازل میشود، مگر خدا جایی داره تا از اون جا به پایین بیاد؟ خدا همه جا هست، همه جا حضور داره. از خدا که تنزل میکند نازل میشود، منظور نزول حسی نیست، این نزول مرتبعی است، نزول وجودی است. بخوایم تشبیه کنیم، باید بگیم مثل یک اقیانوسی است که تدریجا منتقل میشه آبش به نهرهایی، از نهرهایی به مجاری وسیع‌تری، کانالهای وسیع‌تری، تا میرسه به این شیرهای آبی که متناسب هست با ظرفیت ما، متناسب هست با دهن ما که بتونیم از اون آب استفاده کنیم. این یک سیر است، یک دستگاه منظم است، دارای مراتب مختلف از رحمت بی پایان الهی تا مراتب محدود مادی که ما داریم. از این طرف باز انسان ها، چون انسان تنها جنبه مادی نداره، جنبه روحانی هم داره، و نفخت و فیه من روحی، این جنبه روحانی که انسان داره باعث این میشه که ولو حالا در پایین ترین با پایین ترین موجودات این جهان که همین اجسام هست و این بدن مادی هست ارتباط دارد و یک معنا اتحاد دارد، اما باز توجهش به سوی خداست. ولی کلن وجهتون هو به مولیها، روش به طرف خداست. انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. این سیری که انسان می کند تا به تعبیر قرآن به مقام ملاقات خدا برسد، این ملاقات هم ظاهرا اختصاص به اولیای خدا نداره، این ملاقاتی که کادحون الی ربک کدحن فملاقیه مال همه انسان هست، اون ملاقات هم لقایی است که در روز قیامت برای همه هست. اون ملاقات لقاء تشریفی که مال اولیای خداست، اون یه لقاء دیگه است، وگرنه همه در روز قیامت به این لقاء، به این ملاقات، به این عالمی که دیگه این واسطه ها و این حایل های مادی به نشون نیست، به این عالم خواهند رسید. انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. این حرکتی که انسان از این عالم میکنه که باز هم این نمیدونیم چه جور حرکتی است، حقیقتش و چگونه انجام میگیره، البته انبیا سلام الله علیهم اجمعین، ائمه اطهار، برای ما با بیاناتی که در قرآن خود فهم ما باشه مطالبی فرمودن، اگه دقت کنیم خیلی چیزا استفاده میکنیم، ولی به هر حال عمقش اونطوری که هست لا یعلمه الا الراسخون فی العلم. به هر حال باز یک سیری است که از این مرحله مادیت به سوی خدا باز حرکت میکنند. اینم اسمش میگذارن سیر سعودی یا قوس سعودی، یعنی باز از این مرحله پایین وجود، از این عالم ماده، از این عالم دنیا یک حرکتی به سوی خدا، به سوی عوالم بالاتر، به سوی عوالم برزخ و قیامت حاصل میشه. حالا حقیقت اون عوالم چیه؟ اون حالا دیر نمیشه، وقتی میریم اونجا انشاءالله میبینیم، همه خواهیم رفت. ولی به هر حال مرتبه ایست که باز صعود است. یدبر الامر من السماء الی الارض، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سال. تعبیر قرآن این است، خدای متعال امر را، حالا امر چی هست؟ شاید امر ایجاد، امر ربوبیت، امر تدبیر بندگان، رو دبر الامر، اون چی متعلق تدبیر واقع میشه، یعنی عالم هستی، آفرینش، کار آفرینش چی هست که خدا تدبیر میکنه؟ تدبیر کار مخلوقاتشه دیگه. یدبر الامر، خدای متعال امر بندگان را، کار تدبیر بندگان را انجام می‌دهد به این شکل، من از سما الان از تدبیر. یک سیر نزولی دارد از خدا، از عالمی که قرب الهی هست، نزدیک خداست، مرتبه بسیار عالی هست، شروع میشه این تدبیر، نزول میکند از عالم سما به عالم عرض. شاید این سما سمای مادی نباشه، این عرض کل عالم ماده است. این سمایی که میفرماید خدا امر آسمان را، امر خلقت را تدبیر میکند از آسمان، یعنی آسمان ماورای طبیعت، اون آسمانهای دیگری است فوق سماع دنیاست. شاید به هر حال یک تدبیری است که از بالا به پایین به طرف تعبیر قرآن از سماع به عرض است. اما یه حرکت دیگری هم هست، ثم یعرج الیه، بعد از پایین عروج میکند. اون نزول بود از طرف خدا از مسیر آسمان ها به زمین، این یه حرکت دیگری است، از پایین به بالا، یعرج الیه. این امر خلقت، این امر آفرینش، این امر وجود، این امر هستی عروج میکند، بالا میرود، الهی به سوی او. اگر بالا رفتن حسی باشه، وقتی میگن عروج میکند به سوی او، لازمش هم این است که خدا هم در یه نقطه حسی باشه. اگر منظور نزول و صعود حسی است، باید خدا علیاذ بالله بالای آسمان ها باشه و اون وقت از او بیاد پایین برسه زمین، دوباره از زمین بره بالا به سوی آسمان، یعنی خدا در آسمان هست علیاذ بالله، یعنی جا داره. مسلماً این نیست، خدا جای نداره، همه جا هست، احاطه داره بر آسمان و زمین، مکان مادی نداره، غیر مادی هم مکان معنا نداره نسبت داده بشه به خدا. به هر حال اگر بخوایم این را در قالب الفاظی که متناسب با فهم ما داره باید بگیم، باید بگیم یک نزول دارد و یک عروج، همونطور قرآن فرموده. خب برای اینکه اون امر نامحدود الهی تدریجاً تنزل کند، برسد به این عالم محدود و دارای اندازه های مشخص، باید مراتبی را طی کنه. این که در روایات شریفه به کمابیش از آیات هم استفاده میشه، ام من شیئن الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر معلوم. ام من شیئن تعبیر حصر است، هیچ چیزی نیست مگر این، عندنا نزد ما، نزد خدا، خزائنه. شما هرچی را در اینجا فرض بفرمایید، خواه از نظر حجم کوچک باشه، خواه بزرگ، دریا باشه، کوه هیمالیا باشه، منظومه های شمسی باشه، کهکشان ها باشه، شیء است دیگه. هرچی شما تصور کنید با هر عظمتی، شیء است. عندنا خزائنه، این شیء نزد خدا خزائن دارد، نه یک خزینه. همین چیز خاص، ولو یه دریا باشه، یه کوه باشه، در یک مرتبه وجودی که اسمش اندالله هست، نزد خداست، خیلی مرتبه بالای وجود، همین چیز در اونجا خزائن داره. این اشاره است به این که هیچ محدودیتی نداره. یه چیزی وقتی خزینه شو شما داشته، انبار گندم چجوری؟ شما به اندازه خوراک روزانه تون میرید، گندم از انبار در میارید، انبارهاش وقتی هست، یعنی هرچی بردارید معلوم نمیشه چیزی ازش کم شد یا نشد. اونجا اتفاقا همینطور هست، نه معلوم نمیشه، حقیقتا کم هم نمیشه. اون چه از ناحیه خداست اندنا خزائنه، وقتی اعطا میکنه که خزائن خدا خالی نمیشه، اون خزائن همچنان سر جاش هست. این تعبیر را که هر چه شما فرض کنید کوچک یا بزرگ، محدود از نظر زمانی، عمرش یه روز، دو روز، یک سال، دو سال باشه، یا میلیون‌ها و میلیاردها سال، اونم شیئون یه چیزیست دیگه، اون هم پیش خدا خزائن دارد. چه عالمیست اون عالم و عوالم، به هیچ وجه قابل درک و تصور ما نیست. ما همین عالمی که تو این عالم ماده که توش زندگی میکنیم، یه مقداری که از فضای محدود خودمون خارج بشیم، یه مقدار با منظومه شمسی آشنا بشیم، با کهکشان‌ها آشنا بشیم، که اینها تازه در بین اقیانوس وجود یک قطره است توی یک دریا، کهکشان ما دیگه فهم ما نمی گنجه. ما حتی یک دریا رو ببینیم درست نمیتونیم تو ذهنمون تصور کنیم، یه صحرا رو نمیتونیم درست تو ذهنمون تصور کنیم، تدریجا تیکه تیکه رو میتونیم تصور کنیم، یک جا با هم نمیتونیم تصور کنیم. و چگونه میتونیم عوالمی رو تصور کنیم که هر موجودی با هر عظمتی در اینجا باشد، اونجا خزانه هاش وجود داره، نه یکی دوتا. این عوالمی است که پیش خداست و نشانه عظمت الهی است که هر چه فکر کنیم به جایی نمیرسه جز این که سرمون رو بیاندازیم پایین و اعتراف کنیم به عجز و محدودیت و جهل و ناتوانی خود. خب ولی هر چران که اینجا هست از اونجا نازل شده است. رو همون تشبیهی که کردم مثل یک اقیانوس بیکرانی است که داره ریزش میکنه، کی محدودتر میشه در کانالها مجاری تنگتر تا میرسه به چیز اینجا که یک موجود محدود از نظر زمان، مکان و خصوصیات وجودی میشه. و ما ننزله الا به قدر معلومه. از اون خزائن ما نازل نمی کنیم مگر با اندازه های مشخص. اینی که شما میبینید اینجا موجودات اندازه های مشخص دارن، اینا خواص این عالمه، این خواص عالم نازل شده است، عالم تنزل یافته است. اون عالمی که عالم عروج است، عالم صعود است، عالم اندالله است، لدینا است، ام الکتاب است، پیش خداست، اونجا این محدودیت ها نیست، اونجا خزائن نامحدود. خب پس اجمالا یکی از معارفی که قرآن کریم به ما عنایت می‌فرماید، یاد میده، درس میده، اینه که خدا خزائن نامحدودی از هر چیز دارد، منتها در این عالم یک نمونه‌های کوچکش را به اندازه ظرفیت‌های این جهانی نازل می‌کند و ایجاد می‌کند. پدید آمدن یک موجود در این عالم نزول یافتن از اون خزائن است. خب حالا چگونه نازل می شود؟ همونطور که عرض کردم مراتب دارید. این مراتب به حسب ظاهر، حالا به حسب فهم ما، البته شواهد زیاد داره، من در نه فرصت هست و نه بیان من وافی هست که عرض بکنم شواهدشو، که عوالمی هر کدام فوق عوالم دیگری است که در مرتبه پایین تر محدودیت ها و نقص های بیشتری پیدا می کنیم. این طرف هم طبعا وقتی به سوی خدا بالا میره، یعرج الیه، باید به همون موازی اون مراتب عالیهی که نزول کرده به اونا برسه دیگه. موازی اونا بالا که میره از همون مسیری که اومده پایین، موازیش هم از همین مسیر باید بره بالا تا برسه به مقام الهی. این که اشاره میکنیم به خاطر این است که نزول و عروج را ما با نزول و عروج حسی میفهمیم. اگر یک مسیری را از بالا پایین حرکت بکنه بیاد پایین، وقتی بخواد بره بالا، حالا در همون خط که تشبیهش مشکله، یک خطی مشابه اون هست، مقابل اون هست، اینه که مراحلش با هم جفت جفت مساوی میشه، از مرتبه اول که میره دوم مساوی میشه با اون دومی که اومده پایین، و همینطور تا برسه به اون مرتبه نهایی که اندالله هست. قوس صعود با قوس نزول همتا هستن، مقابل هم هستن، مقارن هم هستن. حالا یه نمونه عرض کنم که این بیان کجاها به درد ما میخوره، چه مشکلاتی رو میتونه حل کنه. یکی از مشکلاتی که بعضی برادران سوال کرده بودن، تأکید فرمودن، امشب من یه توضیح بدم، شبای قبلم سوالش رو مطرح کردم نتونستم جوابش رو بدم، فرصتی نشد. مراتب تقدیر الهی و مراتب علم است. اون عوالم هرچی بالاتر باشد به یک معنا چون حدود برداشته میشه، محدودیت ها برداشته میشه، حالت جمعیت، جامعیت بیشتری دارد. علومی هم که متعلق به اونجا هست، مثل لوح محفوظ که علوم الهی در لوح محفوظ ثبت است، قرآن هم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون مرتبه عالی قرآن در اونجاست، عند الله هست، فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یک کتاب سری است، کتاب مکنون، پوشیده از چشمهای دیگران، مقامش به قدری بالاست که هر بیننده نمیتونه به اونجا راه پیدا کنه، اونجایی که مرتبه اصلی قرآن کریم است. لا یمسه الا المطهرون، اگر این آیه رو تطبیق کنیم بر آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس فیطهرکم تطهیرا، همونطور که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن، مطهرین همونایی هستن که در اون آیه بیان شدن، اونها هستن که با اون حقیقت قرآن ارتباط دارن، مس میکنن، لمسش میکنن، مییابندش. دیگران محرومن، مکنون است. وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین یک آیت عظیم الهی هستند که بر این مراتب وجود از قوس صعود و نزول احاطه داره. سبحان الله. خدای متعال در همه عالم آفرینش یک شاهکار داره، یک موجود آفریده که این نظام عظیمی که عرض کردم از قوس نزولش و صعودش، یه موجودی آفریده که میتونه بر اینها همه اینها اشراف داشته باشه. این چه جور موجودی است؟ ما خود اون عوالم را تیکه تیکش هم نمیتونستیم تصور کنیم، عالم مادهش را درست نمیتونستیم تصور کنیم، نه درست، یه تیکه از این زمینش هم را نمیتونیم در ذهنمون تصور کنیم. او چه موجودی است که بر کل عوالم وجود میتونه اشراف داشته باشه؟ این شاهکار خلقت. اینجاست که جا داره ما دستمون به عظمت خدا نمیرسه، به عظمت او هم مخلوق، این مخلوقش هم نمیرسه، اما سر تعظیم فرود بیاریم در مقابل این آیت عظمای الهی، این نشانه بزرگ، این مجلای الهی، این جلوه مقدس الهی، این تجلی اعظم که در اون دعای شب مبعث وارد شده، اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، خضوع بکنیم. اگر دلی داریم به او بسپاریم، اگر محبتی داریم به او بدیم، او و خاندانش که یک نور هستند. به هر حال خدای متعال بر ما انسانها منت گذاشته، این موجود عظیم شریف را یک مرتبه مادی هم بهش داده که با ما سنخیت داریم. مثل ما در این عالم متولد میشه، از این عالم میره، با ما صحبت میکنه، میخوره، میآشامه، یک مرتبه از وجود اوست. ما که او را میبینیم خیال میکنیم همینه، و هم یک انسانیست مثل انسانهای دیگه، و همینطور هم هست، مرتبه انسانیش مثل همه انسانهای دیگه هست. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، من هم بشری هستم مثل. اما ورای این مرتبه مادی خدا مراتبی براش قرار داده که در روایات گاهی اشاره شده به مقام نورانیت پیغمبر اکرم و ائمه‌طهار. اونو عقلمون نمیرسه نور یعنی چی، خیال میکنه مثلا نور این چراغ است یا نور خورشید. این نور از صنف الله و نور السماوات و الارض است که از اون طرف میفرماد خدا نور آسمان و زمین است. بعد میفرماد مثل و نورهی، خدایی که خودش نور است یک نور منسوب به او هم دارد. مثل و نورهی کمشکات فیها الى آخر آیه شریف نور. به هر حال بزرگان و دانشمندان مسلمان و به خصوص شیعه از این تعبیرات بهترین تعبیری را که یافتن که بتونه در اینجا کار برده شد که همین کلمه نور است. باید گفت عوالم نور، در دعاها هم به همین تعبیرات اومده، حجابهای نور. پس موجودات باید از این مراتب تنزل کند تا به این مرتبه‌ای که ما درش هستیم و این عالم ظلمت هست برسه. بعد عروج می کنند تا به عالم انوار می رسه باز. وسائطی که منتقل می کنند موجودی را از یک مرتبه به مرتبه دیگه در قرآن اسمشون ملک هست، ملائکه. چه موجودی هستن اینا؟ اجمالا میدونیم یک موجوداتی هستن، شعور دارن، درک دارن، قدرتی دارن، رسالت هایی از ناحیه خدا به اونها واگذار میشه که انجام میدن. جاعل الملائکه رسلا، خدا ملائکه را به عنوان پیک ها، به عنوان رسول ها، به عنوان واسطه ها قرار میده برای عالم خلقت. اوصافی براشون ذکر شده، غالبا این اوصافی که با الف و تا ذکر شده مصداقش ظاهرا ملائکه هستن. و صافات صفا تا آخر، و نازعات غرقا تا آخر، و المقسمات امرا، و داریات دروا، و الحاملات وقرا، و المدبرات امرا، و المقسمات امرا. علی ظاهر که مؤیدات زیادی در روایات داره، من اینو علی ظاهر میگم برای اینکه تعبیرات محتاطانه باشه. روایات زیادی همه اینا رو تعبیر کرده به صنوفی از ملائکه. یه دستم کرامن کاتبین هستن که اعمال بندگان رو می‌نویسن، یه عده موکل به ارزاق هستن. عرض کردم تا اونجایی که بحث به اون چه در دعای صحیح آمده، حتی یک دانه بارانم که در این عالم نازل میشه واسطه نزولش ملکی است. حالا چقدر خدا ملائکه داره؟ در نهج البلاغه اشاره شده به این که هیچ جایی، هیچ نقطه ای در آسمان ها نیست الا این که در اونجا ملکی وجود داره. هیچ نقطه ای وجود داره. این آسمان های عظیمی که روز به روز عظمت به وسعتش بیشتر برای ما کشف میشیم. چه عظمتیست از خلقت ماورای این ماده، ماورای محسوس. حالا تعبیر مانده شد بعضیا خوششون نیاد، ماورای این جهان محسوسی که ما میشناسیم که ملائکه این عوالم رو پر کردن و اینا واسطه در امور این جهان هستن. این نظم عالم، اگه سوال بشه چرا اینجور هست، جوابش اینه که چرا نباشد. شما اگر بین هر چیزی که مراتب داره، چیزی که برای ما قابل از فهم تر از همه چیزه سلسله اعداده، شما بین یک و صد، وقتی شما از یک میخواد برسید به صد، جز راهی داره که اول برسید به دو، سه، چهار تا برسه به صد؟ مراتب وجود اینجوریست. یه مرتبه ایست که اسمش مرتبه نمیشه میشه گذاشت برای اینکه بی‌نهایت است. یک طرف قضیه ما این که یک موجودات محدودی هستیم، بین این مرتبه ما و اون مرتبه ای که از جهاتی نامحدود است، البته از نظر مرتبه وجودی فقط خدای متعال است که نامحدود، ولی اونا دیگه هم از جهاتی از نظر زمان نامحدودن، موجوداتی در بهشت هستن، انسانایی که میرن در بهشت دیگه نامحدودن، زمانشون که محدود نیست، بهشت که تمام نمیشه، هم فیها خالدون ابدا. ممکن است مخلوق یک جهاتی از نامحدودیت و نامتناهی بودن داشته باشید. نامتناهی مطلق خداست که فوق ما لایتناها به ما لایتناها. پس عالم خلقت اقتضاش نظم است و داشتن مراتب و غیر از این نمیشه باشید. چرا خدا وحی را به وسیله ملائکه نازل میکنه؟ اقتضای عالم وجودیم. اگه بخواد اون آب از اون مجرا برسد به این زمین، باید از این مجرا عبور کنه. از اون مرتبه بی نهایت بخواد برسه به این مرتبه محدود، باید تدریجا محدود تر بشه تا سنخیت پیدا کنه. با اینجا راهی برزیم بینه. نه نقص از طرف خداست، اون چون نقص ندارد این چنینه. اگه خدای متعال نقص داشت، محدودیت داشت، اون وقت احتیاج به این وسائل نداشت، خودش محدود بود. چون او نقص ندارد، ما باید با واسطه ها از او استفاده کنیم. بعد هم وقتی صعود میکنه به طرف خدا، باز همین وسائل در کاره. اگه در روز قیامت ملائکه میان اونجا انسان ها را میبرند از جایی به جایی، حتی در محکمه الهی ملائکه هستند، رسول هستند، اشهاد هستند، شهدا هستند، که به حسب تعبیری بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دارند، شهدایی در اینجا یعنی شاهدان اعمال. البته مقام شهدای به معنای کسانی که در جبهه به شهادت رسیدند بسیار عالی است، اما این حساب شهید اعمال، شاهد اعمال، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی شاهدا. و یوم یقوم الاشهاد، کسانی از میان مخلوقات بلند میشن در اون محضر عدل الهی حاضر میشن و شهادت میدن که فلان بنده ای فلان جا چیکار کرد. این جریان وجود است. ناچار باید از این مسیر دوباره به سوی مقام الهی طی کند این مراحل را. نه خدا احتیاج داره به اینکه در محکمه او کسی شهادت بده. این مراتب وجود است که تدریجا باید هی به مرتبه عالی‌تر و از مسیر و مجرای اون موجودات کامل‌تر باید به سوی خدا رفت و در محضر الهی حاضر شد. این یک بیان که اصولا عالم هستی چه در نزولش و چه در صعودش دارای مراتب و درجات است، رفیع و درجات. نکته‌ای که مناسب با اینجاست و جواب از اون سوالی است که قبلا مطرح کرده بودم اینه که اون وجود مقدسی که خدای متعال بهش قدرت داده، نحوه وجودش جوری است که میتونه احاطه بر همین مراتب پیدا بکنه، یعنی روح مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. و ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین با این که یک موجود است، اما خود او دارای مراتب است. این شاید برامون عجیب باشه، فهمیدنش مقداری مشکل‌تر باشه. یه مقدار کسانی که الحمدلله همه از فضلا و اهل فضل هستند، کمابیش با این مسائل آشنا هستند. برای بعضی برادرایی که آشنا نیستم من باید توضیح بدم. روح انسان، همین روحی که ما داریم، ما همین منی که داره با شما صحبت میکنه و شمایی که دارید میشنوید، همین روح شما خودش مراتب دارد. یک مرتبه ایش مماس با بدن هست، مرتبه ایست که کار مادی دارد، اونجا ادراک بسیار ضعیفه، شعور بسیار ضعیفه، چیزی هم که درک میشه خیلی سنخیت با ماده داره، خیلی افقش نزدیک به ماده هست. یه مرتبه بالاتر هست، اینجاست که تا شما چیزی را نبینید، لمس نکنید، درک نمیتونید بکنید. این لامسه شما وقتی چیزی را درک میکنه که با ماده تماس داشته باشه، اون وقت شما درک میکنید. درک مال روح شماست، اما اون مرتبه ای روح باید با جسم تماس داشته باشه تا این صفت جسمانی را درک بکنید. اما وقتی تو ذهنتون تخیل میکنید، صورتی را تصور میکنید، اونجا لزومی نداره که شما تماسی داشته باشید با شیء مادی، الان شما میتونید یک گلدان گل را در ذهنتون تصور کنید. برای اینکه این تصور را در ذهنتون داشته باشید، احتیاج ندارید که چشم شما یک گلدان را ببینه یا دست شما یک گلدان را لمس کنه. این یه مرتبه دیگری است از نفس شما که از مرتبه ماده خود بالاتره، مرتبه خیاله. یه مرتبه دیگر هست، مرتبه عقل است. حالا اون یه مرتبه است یا مراتبی دارد، اونم خدا میدونه. به هر حال خواستم بگم که همین روح من و شما خودش دارای مراتبی. نفس مقدس پیغمبر اکرم، روح مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله، اونقدر مراتب عالیه دارد که میتواند بر همه مراتب وجود اشراف پیدا کنه. یعنی اگر حالا شما 100 مرتبه فرض کنید برای وجود یک موجودی اشراف بر 100 مرتبه باید داشته باشه، باید در مرتبه 100 باشد تا موجود مرتبه 100 تماس داشته باشه، در 99 باشد تا با مرتبه 99 و همینطور تا برسه به مرتبه اول. در مرتبه اول که هست، اون موجود بشری است که ما باش تماس داریم، جسمی داره مثل ما، چشمی داره میبینه، گوشی داره میشنوه، اگه جلوش چیزی باشه میبینه، نباشه نمیبینه، صدای اونجا باشه میشنوه، نباشه نمیشنوه. این همون مرتبه ایست که با من و شما شریک است. اگه گفت نمیبینم نمیشنوم، یعنی در این مرتبه ای که من با شما دارم حرف میزنم نمیبینم نمیشنوم. ممکنه یه مرتبه دیگری داشته باشه که در اونجا میبیند و میشنوه. عجب هم چیزی میشه. من و شما هم داریم نمونش را، منتها این نمونه کجا و اون صاحب نمونه کجا. بسیاری از چیزهاست من و شما به یک معنا میدانیم، به یک معنا نمیدانیم. یه فقیهی میاد و از شما داری سوال میکنید مسئله ای، مجتهدی چندین 40 سال در این مسائل زحمت کشیده، اجتهاد کرده، همه مسائلش هم حل کرده میدونی. الان که سوال میکنه ممکنه حضور ذهن نداره، یه مقداری که فکر کنه یادش میاد میگه. خب این شخص اون وقت ازش سوال کردید میدونست یا نمیدونست؟ به یک معنا نمیدونست، برای این گفت جوابتون رو نتونست بده اون وقت. به یک معنا میدونست، برای اینکه اون با جاهل فرق داره، این وقتی توجه بکنه فکر بکنه یادش میاد. این یه نمونه است برای اینکه خود ماها هم علمهایی داریم که مرتبه ای داره. یه مرتبهش حاضر و نقده، یه مرتبهش هست که یک مقداری حجاب روشه، پوشیده هست. به اون لحاظ حجابش میگیم نمیدونیم، اما میتونیم پردهشو برداریم ببینیم. مرحوم آیت الله عظمای عراقی، این شبها یاد بزرگان میکنیم خوبه، توی درس و اصولشونی وقت میفرمودن راجب مناسبتی از مرحوم حاج شیخ که ایشون میفرمود بعضی علمها علم توجیبیه، یعنی همینجور که آدم نگاه میکنه نمیدونه، اما اگه دست بکنم تو جیبم در بیارم میدونم. حالا به عنوان نمونه فرض کنید کسی نزدیک طلوع فجر نمیدونه که فجر طلوع کرده یا نه، میخواد سحری بخوره. اگه سرشو بالا کنه به آسمان نگاه کنه میبینه که فجر هست یا نیست. حالا میتونه سرشو بالا نکنه ادامه بده به غذا خوردن یا نه، باید این نگاه کنه ببینه طلوع فجر شده یا نه. یا موقع نماز صبح اگه نگاه کنه به افق معلوم میشه که خورشید طلوع کرده یا نه. اگر نگاه کنه میگه نه، استصحاب میکنم شب بودن را، هنوز عدم طلوع خورشید را قصد میکنم ادا را، میتونه قصد ادا کنه. یا باید نگاه کنه ببینه خورشید طلوع کرده یا نه. میگم مرحوم آقای شیخ میفرمودن این علم توجیبیه، این توجیبشه علمش. خب باید نگاه کنه، اینجا نمیتونه بگه من نمیدونستم. خب نگاه کن ببین، درار از توجیبت نگاهش کن. نمیشه بگن اینجا چون که نمیدونم پس میتونم ادامه بدم، من حب جاهل دارم. نه، این جاهل نیست، این علم تو جیبی داری. مثالی که چند شب پیش به مناسبتی زدم مثل این رایانه ها دیسکتای کامپیوتری، آخه این اسمش عوض شده، رو کامپیوتر رو میگیم رایانه، دیسکت نمیدونم اسمش رو فارسی چی گذاشتن. خب یک کسی میخواد استفاده بکنه، کسی دیسکت کامپیوتری داره، کامپیوتر هم جلو بشه، میتونه یه دکمه رو بزنه نگاه کنه ببینه چیه. میتونه هم نه نگاه نکنه بگه نمیدونه. به یک معنا که میتونه این دکمه رو بزنه وش استفاده کنه، میداند. تا دکمه رو نزده نمیداند. این مال ما هست، گاهی به وسیله ابزاری در اختیار داریم استفاده میکنیم نمیکنیم، گاهی تو ذهن خودمونم هست، باید خود تو ذهنمون بگردیم، کاوش کنیم، پیداش کنیم، درش بیاریم از صندوقچه ذهن. تا در نیاوردیم نمیدونیم، وقتی در آوردیم میدونیم. یا مطلب دیگری که در روانشناسی میگن، همه شما شنیدید روانشناسی در زمان فروید به بعد مراتبی برای روان قائل هستن و از جمله شعورهای، یک شعور ناآگاهانه قائلن، یک شعور نیمه آگاهانه، یک شعور آگاهانه. کسانی که آگاهی کامل ندارن، در شعورشون آگاهانه نیست، به یک معنا میدونن، اما چه بسا الان هم شما ازشون سوال بکنید جواب حاضری ندنه. این شعور است، داره، مال او هم هست، اما الان توجه به اون ندارید. با وسائلی شما میتونید، روانکاو میتونه او را در یک مرحله بیاره، سوالاتی ازش بکنه تا به اون شعور ناآگاهانه خودش توجه کنه، اون معلومی که در شعور ناآگاهش هست بیاد به مرحله آگاهی. حالا این عین دستگاه فرویدی رو من نمیخوام تأیید بکنم، میخوام از بکنم یه چیزی هست که اسمش آگاهی و ناآگاهی است. ما داریم یک مرحله، خود ما هم داریم، چیزی را به یک معنا میدانیم، به یک معنا نمیدانیم. اگر شما اینو یه خود توسعه بدید، ما با یه مرتبه وجودمون و مراتب نفسمون، اینا همین 3-4 تاست، در مرتبه چهارم که هست هنوز نیامده، در مرتبه پایین میگیم نمیدانیم، اما اگر دقت کنیم، کنجکاوی کنیم، جرف نگری کنیم، میرسیم به اونجایی که هست و مییابیم که در خود وجود ما این علم هست. اگر یه موجودی باشه مراتب وجودش میل به بی‌نهایت داره، صحبت یکی دو تا سه تا نیست، مراتب، اونقدر این وجود وسعت دارد که در بعضی مراتبش با این مراتبی که مماس با مادیات هست بسیار فاصله داره. گاهی توجهش معطوف میشه به اونجا، گاهی توجهش معطوف نمیشه. حالا چرا میشه چرا نمیشه، اون هم یه داستان دیگری داره. قلوب و نام اوعیت و مشیت الله، خدا گاهی اینا رو تدبیر میکنه، بشر میتونه به یک جایی برسه که اختیارشو بده دست خدا. الهی اغننی به اختیار که ان اختیار، به تدبیر که ان تدبیری، و به اختیار که ان اختیار. وجود مقدس معصومین سلام الله علیه اجمعین اختیارشون رو دادن دست خدا. هر وقت تو میخوای ما توجه کنیم به چیزی، هر وقت خدا صلاح میداند، توجه او معطوف به یک مرتبه ای میشه. وقتی صلاح بداند معطوف به یک مرحله دیگری میشه. به همه مراتب توجه داشته باشه یا به بعضی، هرچه او بخواد. او خودش را مثل کلمیت فی ید الغسال سپرده به دست خدا. این دل من، این اراده من، این فکر من، تو تدبیر کن. وقتی خدا بخواد توجه او را معطوف می‌کنه به اینجا، وقتی نخواد نمی‌کنه. می‌داند یا نمی‌داند، به یک معنا می‌داند، به یک معنا نمی‌داند. به یک معنا هر وقت بخواهد میداند. اذا شئنا علمنا، اذا شاءوا اعلموا یا علموا، هر وقت بخوان میدانن. کی میخوان؟ وقت خدا بخواد. خدا میخواد حالا بدونن، توجه میکنن و میدانن. نخواد حالا توجه نمیکنن. حالا میدانن یا نمیدانن، به اعتبار اون مرتبه علم بالایی میدانن، به اعتبار این مرتبه ای که مماس با مادیات است نمیدانن. بگوید نمیدانم نمیبینم، راست. بگوید همه چیز را میدانم، اونم راست میگه. اون با یه علم دیگری است، مال یک مرتبه دیگری از وجودشه. جمعش کدوم میشه؟ هر وقت خدا بخواد. حالا علی در شب 19 هم میدانست یا نمیدانست، او علمش احاطه داره. او چیزیست که هر روز به مردم میگفت، از بین بالاترین مراتب آسمان تا پایین ترین زمین هر چی میخواهید از من سوال کنید بهتون بگم. من به راه های آسمان آشناترم به راه های زمین. آسمان و زمین در اختیار من است، همه چیزشو میدونم. او به شاگردانش علومی داده بود، علوم البلایا و المنایا. شاگردان علی علم داشتن که چه بلیه هایی کی بر کی نازل میشه، مرگ کی میرسه. شاگردانش میدونستن، حجر ابن عدی ها میدونستن، میسم تمار ها میدونستن، چه رسه به خود او. اما دل علی در دست خداست. خدا بخواد توجه علی از اون چه میداند معطوف میشه به چیز دیگه. توجهش معطوف به نماز است دیگه، توجه نمیکنه به این که کی هست و کی میاد کی کی میره. اون چه ملاک تکلیف است، این علم در این مرحله مادی است که با این مسائل این جهانی ارتباط داره. اون علم هست اما ربطی به تکلیف نداره. توجه به اون گاهی قوی است گاهی ضعیف. کی قوی کی ضعیف؟ هر وقت خدا اراده کنه. امثال این مسائلی که درباره سید الشهدا سلام الله علیه و سایر ائمه حضرت امام حسن و دیگران نقل شده که آیا علم داشتن یا نداشتن، در این باب بیانات از بزرگان خیلی زیاده. در سراسر تفسیر المیزان در موارد متعددی در بعضی جاها به تفصیل در این باره ها بحث کرده، اما فهمیدنش خیلی آسون نیست. خیال میکنم ساده ترین بیانی که امثال بنده بتونن هضم کنند، توجه به مراتب علم، شعور آگاه و نیمه آگاه، علم تو جیبی، علم کامپیوتری و چیزهای از این قبیل باشه. اگه دکمه را زدن میاد رو صفحه پیدا میشه، نگاه میکنن میبینن، تا دکمه نزدن نمیبینن. میبیند یا نمیبیند؟ اذا شاء او علم. هر وقت دکمه را زدن میبینن، نزدن نمیبینن. چرا میزنن چرا نمیزنن؟ اون دست خداست. توجهشون معطوف به این بشه یا نه، تا مصلحت چی باشه. پس اونجا که میگن علم دارد صحیح هست، اما اون علم همیشه علمهایی که در مرتبه اعمال مادی هست و ملاک تکلیف هست نیست. اون یه جور دیگه علمیست، در یک مرتبه دیگری از وجود اونها هست. دیگه خیلی طول کشیده، امشب شب 23 هست، در شبیست که امید خیلی بیشتری هست که شب قدر باشه به حسب قرائنی که در روایات هست. شاید یکی از بهترین اعمال در این شب یکی مسئله توبه و استغفار باشه، ولی برای این که آدم توبهش قبول بشه، آیا یک راه میونبری هم هست؟ یک کمکی هم آدم میتونه از یک جایی بگیره که دعاهاش زودتر مستجاب بشه؟ هیچ راهی هست که آدم یک خدا چنین راهی را قرار داده برای اینکه ما غیر از این نیروهایی که در اختیار خودمون هست امدادهایی هم بهمون بشه؟ خب خدای متعال بر شیعیان این منت را گذاشته که اون راه هم بهشون نشون داده. امشب به خصوص اون راه ارتباط با وجود مقدس ولی عصر از جلال الله فرجه میشه. امشب همه تقدیرات به وسیله ملائکه خدمت ایشون هست. حقیقت شب قدر برای اون حضرت تجلی میکنه. هر کس دلش با اون حضرت ارتباطی داشته باشی از این انوار، از این برکات به اندازه ظرفیت خودش استفاده میکنه. خیال میکنم راهی میان برتر از این نباشه که سعی کنیم ما توجه قلبی اون را معطوف کنیم به وجود مقدس ولی عصر، دست گداییمون را به دامان اون بزرگوار دراز کنیم، ایشون را قسم بدیم به وجود مقدس رسول الله، به اجداد طاهرینشون، به جدشون فاطمه زهرا که ما را مشمول عنایاتشون قرار، ما هم رو مشمول دعاهای خودشون قرار دادن. یک گوشه چشمیان به این مجلس بکنن بار همه ما بسته است. پروردگارا تو را به مقام ولی عصر قسم میدیم، امشب توجه آقا را معطوف این دوستانشم بفرمان، ما را مشمول عنایات و دعاهای اون حضرت قرار بده، ایشون را شفیع قرار بده برای اینکه گناهان ما را بیامرزه، دعاهای همه ما را مستجاب کنه. پروردگارا به حق امام زمان هر کس به او ارادتی دارد امشب گناهانشو بیامرز، دعاهاشو مستجاب کن. این مملکتی که انتصاب به ولی عصر دارد در پناه آقا از همین ولیات محفوظ بدار، وجود مبارک مقام معظم رهبری را در سایه عنایات امام زمان از همه آفات و ولیات محفوظ بدار، خدمت گزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، به ما توفیق انجام وظیفه مرحمت بفرما، توفیق توبه نصوح به همه ما عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، وجود مقدس امام راحل شهدای عزیز را امشب همه را مهمان امام زمان قرار بده، دعاهای بزرگان را در حق ما مستجاب بفرما، ما را مشمول بندگان صالح، دعاهای بندگان صالح قرار بده، دعاهای ما، دعاهای ناقابل ما را هم شامل همه بندگان، همه بندگانی که در صراط عبودیت تو هستند، ایمان به تو و به رسول تو و به این دین تو دارند قرار بده. همه این دعاها را به کرم خودت مستجاب بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.